شد. مرکز خبر در رادیو آزادی در این رابطه گزارشی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
شهر غزنی که زمان با قصرهای مجلل، گنبدهای آبی مساجد باشکوه، باغ‌ها و راه‌های سبزش همچون نگین فروزانه در بین شهرهای شرق می‌درخشید و مرکز یکی از بزرگترین امپراتوری‌های اسلامی این منطقه به شمار می‌رفت، اینک مانند سایر شهرهای افغانستان از جنگ متأثر و آثار اندک از آن شکوه و جلال کهن باقی مانده است. در سال 2007 با در نظر داشت گذشته پر افتخار و اهمیت امروزین شهر غزنه، سازمان آموزش، ساینس و فرهنگ اسلامی شهر غزنی را برای سال 2013 به حیث مرکز فرهنگ اسلامی نامزد کرد. با این انتخاب امید به احیای شکوه و عظمت دوباره شهر غزنه افزایش یافت. اما اینک کمتر از یک سال به این همایش بزرگ بین المللی باقی مانده است و هراس از اینکه سهلنگاری‌های مقامات افغان، وضعیت دشوار امنیتی و عدم آمادگی شاید بتواند این رویداد مهم را مانع شود، افزایش یافته است. همساله سازمان آموزش، ساینس و فرهنگ اسلامی سه شهر را در افریقا، آسیا و جهان عرب به حیث مرکز فرهنگ اسلامی نامزد می‌کند. برخی مقامات افغان نگرانی دارند که شاید عدم آمادگی برای تدویر این همایش بزرگ فرهنگی مانع این افتخار برای ولایت غزنی شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولوسی جرگه افغانستان با اظهار این که به تاریخ 3 ماه جون سال جاری میدادی، بعد از شنیدن اظهارات وزیر اطلاعات و فرهنگ و والی ولایت غزنی و پرسش از ایشان، هر دوی آنها اشتباهات زیاده را مرتکب شده اند، می گوید:
باید کمیسیون اختصاصی در ارتباط این موضوع، عاملی که برای بی‌تفاوتی در اینجا انجام صورت گرفته و بی‌اعتنایی صورت گرفته، عاملین ایرا اینا در نتیجه بررسی یک گزارش دقیق به مجلس عمومی بیاره، ما و شما در یک روشنایی در این مورد تصمیم میگیریم.
موسی خان اکبرزاده والی ولایت غزنی با اظهار این که وزارتخانه های مختلف افغانستان در مصرف بودجه اختصاصیشان برای ولایت غزنی ناکام شده، پول تخصیص داده شده را دوباره به مرکز انتقال دادن، میگوید:
از سال 2007 تا به امروز یک وزارت غزنی را من حیث یک پروژه نگرفته. حالی مگر شما لیست بودجوی را ببینید، شاید پیدا نکنید که یک وزارت به ارتباط غزنی حج و اوقاف یک مسجد گرفته باشه، وزارت فایدامه سره گرفته باشه. هیچ وزارت به ارتباط غزنی یک پروژه را نگرفته، متاسفانه.
اشرف غیرت روزنامه‌نگار افغان مستقر در ولایت غزنی با ابراز این که تا هنوز کمترین کار و تلاش برای آمادگی در زمینه همایش بزرگ فرهنگی سال 2013 در ولایت غزنی صورت گرفته است، میگوید: متاسفانه در چند سالی که گذشت همه پروژه هایی که باید تمام میشدن عملی نشدن. اینها کارهایی هستند که به مدت زمان طولانی ضرورت دارند و تصور نمی کنم که تا سال 2013 تا رسیدن آن مراسم عملی شوند، چون این کارها اصلا تا هنوز شروع نشدند. آقای غیرت می گوید ناامنی در ولایت غزنی یکی از مسائل مهم دیگر است که می تواند کار این برنامه را مختل سازد. اما سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید:
انشاءالله بازم هر غفلتی که از هر کس شده، حالا ما فرض میکنیم که همه این غفلت ها از ما، اما هنوز فرصت داریم. درد ما درد بزرگ است. درس های آموختیم از نواقصی که بوده، از کاستی هایی که بوده، باز هم وقت و قدر کم نیست.
اما اگر حکومت افغانستان نتواند برای همایش بزرگ فرهنگی سال 2013 در ولایت غزنی آمادگی های لازم را اتخاذ کند، این یک فرصت دیگر خواهد بود که با دریغ و درد از دست می رود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
چگونه می توانید به یک بیمار استروک یا سکته مغزی کمک کنید؟ اگر بیمار استروک در 3 ساعت اول به شفاخانه رسانیده شود، می تواند از عواقب ناگوار استروک در امان بماند. اما تشخیص استروک مهم است. برای شناسایی یک حمله که آیا استروک است، 3 آزمایش را بالای بیمار انجام دهید، چرا که بسیاری اوقات علائم استروک بسیار پیچیده و نامشخص است. عدم شناسایی همین عوامل سبب به بار آمدن فاجعه کلی، مرگ بیمار، فلج کلی و یا هم فلج جزئی می شود. از بیماری که دچار حمله شده و شما مطمئن نیستید که آیا این نوع حمله حمله سکته مغزی است، سه سوال کنید. اول، از بیمار بخواهید تبسم کند. دوم، از وی بخواهید حرف بزند، حتی یک جمله ساده را بگوید، مثلا بگوید امروز هوا آفتابی است. و سوم، از بیمار بخواهید هر دو دست خود را بلند کند. اگر بیمار در هر کدام از این سه رفتار نتوانی نشان داد، به طور مثال نتوانست تبسم کند یا نتوانست یک جمله را به طور مکمل بگوید و یا نتوانست دستان خود را بلند کند، مطمئن باشید که بیمار شما دچار سکته مغزی شده است و او را فوراً به شفاخانه برسانید. همچنان از بیمار بخواهید زبان خود را بیرون کند. اگر زبان بیمار نتوانست به درستی کشیده شود و به این سوی آن سو رفت، بدانید که بیمار دچار سکته مغزی شده است و هر چی زودتر باید به شفاخانه انتقال داده شود. اگر این اقدامات را به موقع انجام دهید، بدانید که بیماری را که دچار سکته مغزی شده نجات داده اید. و اما عوامل سکته مغزی: فشار خون بالا، شکر خون، چربی خون بالا، کشیدن سیگارت، چاقی زیاد، همچنان بندش بینی یا گوش می تواند به سکته مغزی منجر شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
درباره فواید سرکه سیب چی می دانید؟ سالیان سال مردم معتقد بودند که سرکه سیب به عنوان ماده علیه عفونت و حتی برای هضم بهتر مواد غذایی مؤثر است. سرکه سیب از بروز سرطان جلوگیری می کند. اگرچه سرکه سیب سرطان را درمان نمی کند، اما به دلیل داشتن آنتی اکسیداین رادیکال های آزاد را در بدن از بین می برد. رادیکال های آزاد ترکیبات خطرناکی هستند که در اثر فلاین فعالات بدن به وجود می آیند و باعث تخریب سلول های بدن، پیری زودرس سلول ها و ایجاد سرطان می شوند. بتاکاروتین آنتی اکسیداین بسیار مهم است که در سرکه سیب وجود دارد و رادیکال های آزاد را خنسا می کند. سرکه سیب علاوه بر بتاکاروتین ماده دیگر هم دارد که از سرطان جلوگیری می کند. نام این ماده پکتین است. پکتین یک نوع فایبر غذایی است و مطالعات نشان داده است که دریافت زیاد فایبر از بروز سرطان جلوگیری می کند، زیرا فایبرها با مواد سرطانزا در روده ترکیب و باعث دفع سریع مواد سرطانزا از روده ها می شوند. فواید دیگر سرکه سیب این است که سرکه دارای خاصیت آنتیبیوتیکی و ضد عفونی است، ضد باکتری است و باعث تقویت سیستم دفاعی بدن در مقابله با بیماری ها می شود. برای درمان مسمومیت غذایی و ناراحتی های معده هم مفید است. سرکه عفونت ادرار را از بین می برد و فشار خون بالا را کاهش می دهد. سرکه سیب برای آرام کردن سوزش حاصل از گزیدگی حشرات کمک می کند. به محل گزیدگی سرکه سیب بمالید. همچنان شما می توانید برای از بین بردن خارش و التهابات ناشی از آفتاب سوختگی مقدار سرکه سیب را به پنبه آلوده کرده و آن را به آرامی روی پوست خود بمالید و این کار را چند بار تکرار کنید. سرکه مخصوصا سرکه سیب نرم کننده جلد است و اگر هنگام حمام گرفتن با تب آب مقدار سرکه مثلا یک گلاس سرکه سیب بیفزایید، پوستتان نرم و لطیف خواهد شد. سرکه سیب برای موها هم مفید است. هنگام آبکش کردن مویایتان قدر سرکه سیب به موهایتان بمالید، موهای ابریشمی و زیبا پیدا خواهید کرد. سرکه سیب برای از بین بردن سبوسک مو هم مفید است. اما در خوردن سرکه سیب نباید زیاده روی کرد، زیرا سرکه نرم کننده استخوان است. خوردن سرکه برای اشخاص پیر و سودایی مزاج و برای آنان که تکلیف های شش و درد مفاصل دارند و به ضعف اعصاب روبرو هستند، سرکه سیب ماده خوبی نیست. مداومت بر خوردن سرکه سیب چهره را زرد و چشم را ضعیف و بدن را لاغر می کند. برای رفع چنین مضرات باید سرکه را با شیرینی مثلا عسل یا با شوربا یک جا بخورید. و اما بهترین نوع مصرف سرکه سیب مخلوط کردن دو قاشق غذاخوری سرکه سیب با یک قاشق عسل در یک گلاس آب می باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
دلتنگو دست تنگو جان تنگو کارتن از چار سایه جزد مجا یه دلتو کارتن نمان کفر نیمان می کنست محبت چکو آنی پرست نمک و خر نیمان پرست محبت بچه تو آنی پرست خزالان را پیاله چشم نشته بیابان ده بیابان پرست اگر نرگس اگر جام است بادام و یاد چشم خوبان پرست نمان کفر نیمانی پرست
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
شنونده های محترم هفت شهر عشق، السلام علیکم. من فیض الله قرداش هستم و امروز با یک برنامه دیگر. آگاهان ادبیات به خصوص بخش داستان و رمان می دانند که این بخش مهمترین و معروفترین شکل برجسته ادبی روزگار ماست. رمان با دن که شد اثر سروانتس نویسنده انگلیسی در بین سالهای 1605 تا 1615 ایجاد شد و پیش از دن که شد اثری در این قالب هنری در ادبیات جهان سراغ نداریم. ویلیام هزلت، منتقد و مقاله نویس در قرن 19 رمان را چنین تعریف کرده است: رمان داستانی است که بر اساس تقلید نزدیک به واقعیت از آدمی و عادات و حالات بشری نوشته شده باشد و به نحوی از آنها شالوده جامعه را در خود تصویر و منعکس کند. در گذشته در جغرافیای افغانستان تمایز چند اصطلاحی چون قصه، افسانه، روایت، حکایت، داستان و رمان آنقدرها مطرح نبود و اما در سالهای پسین با ترجمه رمان‌های غربی و ایجاد رمان‌ها و داستان‌های کوتاه این قالب هنری ادبیات غنی‌تر شد. حسین محمدی، منتقد رمان، آغاز این قالب هنری ادبیات در افغانستان را هفته قبل در خانه ادبیات کوتاه برای ما نقل کرد که بر سبیل مقدمه آن را میشنویم.
زمانی که در سال 1398 مولوی محمد حسین پنجابی نخستین رمان واره افغانستان به نام جهاد اکبر نوشت و منتشر کرد، فکر نمیکردیم که بتانیم کم کم به رمان نزدیک شویم. اما ما بیش از جهاد اکبر به بی بی خدیجان مدیون هستیم. بی بی خدیجانی که نویسندش عبدالقادر خان افندی است. 1921 در خارج از افغانستان در هند منتشر شد و تا سالها در افغانستان ناشناخته بود. نویسندگان ما هم گرچه با رمان آغاز کردند اما بسیار دیر به رمان رسیدند. خوشبختانه در این سالها بیشتر به رمان می‌پردازند.
با نقل و نقول کوتاه محمدی در مورد آغاز رمان در کشور به اصل هدف می‌گذریم و از تازه های این بخش سخن می‌زنیم. در هفته قبل رمان سرزمین جمیله که اثر احمد ضیا سیامک هیروی که در بهار امسال چاپ شده بود به تیغه نقد و ارزیابی سپرده شد که شب 16 ادبی کابل را خانه ادبیات به شب احمد ضیا سیامک خاص نمود و به هدف استماع محفل نقد کتاب تکلیف تجمع شمار زیادی از نویسندگان در تالار پوهنتون ابن سینا را نیز به عهده گرفت. در صحن تالار به دیدگاه دعوت شده ها تصویر بزرگی از سیامک هیروی و در حاشیه تصویر نام کتاب هایی که تا امروز از وی به چاپ رسیده و اسمای 5 از فرهنگیان با آنهایی که در صحرای داستان آوارند و اجازه صحبت آزاد در مورد کتاب سرزمین جمیله را داشتند نیز به چشم می‌خورد و گرداننده جناب محمدی بود. نخست بخشی از رمان سرزمین جمیله را خود سیامک هیروی به هدف آشنایی به متن خواند و بعداً محب بارش که به ادعای خودش کتاب را به دقت خوانده بود در بخشی از صحبت‌های خود چنین گفت:
این کتاب سیامک کتاب اینم امروز است، اینم لحظه است. کتاب نیست که بشینیم رژیم بره باز ما بشینیم یک کتاب نوشته کنیم که سای والا فلانی تو بود تو بود. نه، هر کسی است که این میاله را نوشته کنم تو مردانه نوشته کنه. اما قصه زن مقروز، کسی به خاطر پیسه پیدا کردن تریاک میگیره که من میبرم به سرحد به ایران و طرف و کجا، نمیتونه. پس میاره زن و دختر 13 سالی خودش گرو بمانه اما نمیتونه که از مرز بگذرانه. کسی که برش قمندانه که تریاک داده که ببر، بالاخره چی میکنن؟ کوتا زنشه، دختر 13 سالشه به یکی از بادیگاردهای قمندان نکام میکنن، میگه این قیمت تریاک من. آیا امید فعلا در موطن ما شما رواج داره یا نداره؟ و زبان کتاب، زبان نوشته آنقدر عاطفی هست برای مرد که میکشانه. این نشان میده که با ادبیات داستانی آگاهی کامل داره. گپ زدن از قمندان امنی امروز، گپ زدن از رئیس امنیت امروز، گپ زدن از والی امروزی، گپ زدن از آقا بادار ناتویی گپ ساده نیست. نوشته کردن
ا
از سیامک هیروی رمانی به نام اشکهای تورنتو در پای درخت انار نیز منتشر شده که نویسنده علمگل سحر آن را به زبان پشتو نقد نموده بود. جناب سحر در این محفل نیز به خوانش مختصر مقاله خود در مورد رمان سرزمین جمیله به زبان پشتو پرداخت. سیومن کسی که این رمان را همچون پنبه داندار به حلاجی کشید خسرو مانی داستان پرداز جوان بود. مانی متن رمان سرزمین جمیله را قالبی و از قبل برنامه ریزی شده پنداشت و لحظه ها به بحث روی نظام معنایی و ساختاری رمان پیچید و گویا عیوب همچو نظام های ساختاری را تا حدودی برجسته نمود.
رمان سرزمین جمیله به باور ما متن بود برنامه ریزی شده قالبی، چارچوبی و معین. ما میخواییم از سه جهت و سه زاویه این داره واضح تر بسازم. بحث نخست ما بحث نظام معنایی و ساختاری رمان سرزمین جمیله است. ببینید در رمان ها معمولا و به ویژه در رمان های معاصر بیش از این که نظام های معین و تک خطی مطرح باشند، نظام های پیش آمد ها و حادثه ها اونجا اتفاق میفتن بیشتر مطرح است. رمان های تک خطی معمولا یک آغاز دارن، یک میانه دارن و یک فرجام دارن. این آغاز اغلب آغاز است خوش، این میانه با حادثه های کوچک و بزرگ، میانه است متناسب با این آغاز و این فرجام هم فرجام است خوش و نیک و مبارک. یک عیب بزرگتر این نظام هایی است که معمولا ساختارهای کلیشه‌ای و سنتی ایجاد میکنن و این ساختارهای سنتی معمولا امکان حادثه شدن و حادثه بودن را از متن میگیرن، از رمان ها میگیرن. وقتی ساختار معین شد دیگر پیشا پیش متفاوت بودن از میان رفته. ما میخوایم این را با یک نمونه واضح بسازم. در میان این رمان دراز داستان و قصه کوچک است از حمله تیمورشاه و بعد مقاومت عبدالخان و زنی به نام جمیله. این رمان در واقع مادر رمان به نام سرزمین جمیله است و این جمیله هم در پهلوی سرزمین درست با توجه به همون قصه انتخاب شد. به این دلیل من در آغاز گفتم که این نظام به باور من نظام است مقدر و محتوم، نظام است که پیشامدها در اون جای ندارن. این رمان پر است از گسستن رشته های کلام و سخن و حرف. آنقدر این کلیشه های زبانی تکرار شدن که دیگر خواننده بر خواننده سرساب آور است.
روایت در رمان سرزمین جمیله موضوعی بود که مؤلف نقش شکار آهو دکتر همیرا قادری بیشتر به آن پرداخت. خانم قادری ادعا دارد که راوی پشت قضیه بحث شخصیت ها نیست و باید موقف نویسنده هیچ گونه تأثیری بر روایت داستان نداشته باشد. بشنویم.
احساس میکردم وقتی که این قلم داره قصه گویی میکنه در بند راوی پشت قصه هم هست. راوی پشت قصه بسن میبخشید بحث شخصیت ها نیست، بحث مقام هاست. راوی پشت سر این قصه متوجه هست که من جناب آقای سیامک هیروی هستم و در عرب کار میکنم. من بادا کوچکترین صحنه‌ای بسازم که با سنت ها یا با عرفای اجتماع در چالش ایجاد کنه و در تنش بشه. اگر داستان تهمینه و پرویز بهانه است برای که ما ایدئولوژی های اصلی داستان بگیریم، میتونست بحث هنری داست رمان تقویت کنه. اگر قصه اصلی است به حاشیه ای نیست، به شدت پس محروم شد از آنچه که باید بین یک زن و مرد اتفاق بیفته و هم به صورت آن تخمینه که ما در این داستان ما در اولش با اون مواجه شدم و در آخرش تخمینه رو گم کردم. کجا شد این تخمینه واقعا؟ تخمینه ای که برش بغل میکنه با گردن زخمی بازم میره لب چشمه و پسر میگه پسر نیمروزی. انتظار چیزای بیشتری داشتم. در قسمت شخصیت پردازی به شدت من احساس میکنم بعضی جاها جوابگوی آنچه که باید باشند نبودن. بنابراین من انتظار تامینه دیگری داشتم در درون ماهی داستان که او اتفاق نیفتاد.
بیایید بشنویم که سیامک در پایان این نشست انتقادی چه پذیرش و یا مدافعی از این ابراز نظرها در مورد رمان خود دارد. این هم بخشی از گفتار سیامک.
صحبتایی هم که امروز شد من خیلی خوشحال شدم. من اثر نوشته کردم که تاریخ واقعی کشور من در او باستاب یافته باشه و حادثاتی را بیان کردند که امروز در کشور ما اتفاق افتاده. وقتی من منوشتم و نوی همون نزاکتای اجتماعی را کوشش کردیم که مراعات بشه، برای از اینکه مخاطب من مخاطبی است در غور و در چخچران که متاسفانه امروز دختر داخل بوجی میکنن و از بلندی میگذارن که لول خورده بیای پایین و بعد بمیره. و این سخت است، سختتر از آن چی است که آقای مانی مینویسه، سختتر از آن چی است که امروز کسایی که کاملا ادبیات با تیوریش میدانن و مخاطب همون چخچرانی باشه، همون کسی باشه که در کوهای نرکو جایی که اصلا از مدرنیزم و پس از مدرنیزم خبر نیست و کلاسیک هم به سختی میفهمد، من رو باشه و رو درک بکنه که من برش چی نوشته کردم.
شنونده های محترم، به لحظاتی که به برنامه هفت شعر عشق و یادهانی از محفل نقد رمان سرزمین جمیله اختصاص یافته بود، همینها را توانستیم با شما شریک سازیم. با خوانش بخشی از آغاز داستان نهم کتاب سرزمین جمیله، تومار برنامه را می‌بندیم. با درود. جوانهای کمرسبز فقط یک روز با عشق و علاقه کار کردند. روز دوم که تفنگدارهای منصور بالای سرشان ایستادن، عشق و علاقه جایش را به ترس و لرز داد. جمعه بلاغ پیر و جوان را واداشته بود تا با بیل و کلنگ به جنگ خاک و سنگ بروند. کار در روزه را می خواست ظرف سه روز تمام کند. هر کس غفلت می کرد و یا می خواست سر با زند قنداق‌کاری می شد. کم کم مردم کمرسبز از برق و آب بیزار می شدن، اما دیگر خواستن و نخواستن در اختیارشان نبود. کاری را که شروع کرده بودند باید تمام می کردن. فتاح و یاسین به مؤسسه زنگ زده بودند و گفته بودند که به مشکل برخوردن. گفته بودند که یک قمندان محلی عجله به پایان کار دارد و پرویز را با خود برده است. گفته بودند که خودشان هم گروگان هستند و اگر کار را زود تمام نکنند ممکن است به پرویز و هم به خودشان ضرر کند. روز پنجم کار بود که سمنت، لوله، سیم و دینامو و دیگر لوازم از هرات رسید. مردهای کمرسبز که دیگر برایشان شیمه کار در کار کردن نمانده بود، ناگزیر به پای کمر رفتند و شب روز هفتم بود با گروپ هایی که منصور فرستاده بود، کمرسبز چون نگینی بر گرده کوه درخشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.